درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم. غزل شماره 102 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع جلسه 181 درس مثنوی میکنم. آن را که درون دل عشق و طلبی باشد، چون دل نگشاید در آن را سببی باشد. رو بر در دل بنشین، کان دل بر پنهانی وقت سحری آید یا نیم شبی باشد. جانی که جدا گردد جویای خدا گردد، او نادره ای باشد، او بلعجبی باشد. آن دیده که از این ایوان دگر بیند، صاحب نظری باشد، شیرین لقبی باشد. آن کس که چنین باشد با روح قرین باشد، در ساعت جان دادن او را طربی باشد. پایش چو به سنگ آید در ریش به چنگ آید، جانش چو به لب آید با قند لبی باشد. چون تاج ملوکانش در چشم نمی آید، او بی پدر و مادر عالی نسبی باشد. خاموش کن و هر جا اسرار مکن پیدا، در جمع سبک روحان هم بولهبی باشد. غزل زیبایی بود که ما رو راهنمایی میکنه به ابیات مثنوی از دفتر دوم که تا بیت 716 خوانده بودیم، در داستان تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر. ابیاتی که قبلا خواندیم این بود: چون زر اندود است خوبی در بشر، ورنه چون شد شاهد تو پیر خر. چون فرشته بود همچون دیو شد، کان ملاحت اندر او آریه بود. اندک اندک می ستاند آن جمال، اندک اندک خشک می گردد نهال. رو نعمره و ننکسه و بخوان، دل طلب کن دل منه بر استخوان. تا اینجا خوندیم. از این بیت شروع میکنیم که میگوید کان جمال دل جمال باقی است، دو لبش از آب حیوان ساقی است. خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. میگوید که دنبال دل برو، چون جمال باقی جمال دله، اونه که میمونه. غیر خدا هرچی هست ناپایداره، گذراست، فانیه، موقته. اما جمال باقی جمال دله، و این دلبر حقیقی دلبریه که از دولب او آب حیوان میچکد. شاعران لب رو به لطافت آب تشبیه کردن، چون در صورت بسیار لطیف لب. اون وقت این که حافظ میگه آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، این آب حیوان چکیدن از لب، این وصف معشوق الهیه. میگه دو لبش از آب حیوان ساقی است، یعنی از اون دو لب این آب حیوان داده میشه، اون حیات ابدی از دو لب او صادر میشه. اما بالاتر از این حرفا باید گفت، خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. تلسم یک قفل بسته شده به یه حقیقته که تا اون قفل باز نشه اون حقیقت آشکار نمیشه. این معنای عمومی تلسمه. مولانا میگوید که ما خودمون، وجود ما تلسمه. تا این تلسم شکسته نشه تو به حقیقت نمیرسی. وقتی این تلسم بشکنه تو متوجه میشی اصلا دوگانگی در کار نیست، هم آب و هم ساقی و هم اونی که مست شده همه یکیه. یعنی اینطور نیستش که ما یکی باشیم، خدا یکی، بعد خدا به ما یه چیزی داده باشه ما گرفته باشیم. از نظر فلسفی هم همینه دیگه، وقتی خدا به یه موجودی وجود میده، این دادن و گرفتن غیر از دادن و گرفتن اشیای معمولی بین آدم ها، دوتا آدم قبلا هستن، یه دهندهی هست، یه گیرندهی هست، یه فعل دادنی هست، یه فعل ستاندنی و یه داده شدهی، یعنی پنج تا واقعیت کنار هم جدای از همه، دهنده، گیرنده، دادن، ستاندن و داده شده. اما خدا که به موجودات وجود میده چی؟ دهندهی وجود داره و بعد دهندهی که نباشه گرفتنی وجود داره. دو چیز فقط وجود داره، یکی دهنده و یکی دادن، همین دوتاست، بقیهش دیگه هیچی نیست. یعنی گیرندهی نبوده که از قبل وایسه اون طرف به عنوان یه طرف قابل مقایسه، بگه شما دهنده من گیرنده، یه دستی از اون ور دراز شی یه دستی از این ور، اینا هیچ کدوم معنی نداره. اینا رو در فلسفه بحث میکنن و در عرفان. اون وقت عرفای بزرگ هم میگن وقتی شما صاحب بینش بشی و این تلسم خودی بشکنه، اینو از سر را بزنی کنار، میبینی که همه یکیه، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. حافظم همین معنا رو در یک غزل بسیار زیبا میگه، که میگه که سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگار می فروشم اشوه‌ای داد، که فارغ گشتم از مکر زمانه. قرازم حالا این بیته میگوید که ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. اینی که شبیه حرف مولاناست، ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. یعنی همه یکیه، مطرب خود اوه، ساقی خود اوه، ندیم همه اوه، غیر از اون دیگه چیز دیگری نیست. گفت در شبستان ازل شم یکی بیش نبود، بعض را از پر پروانه چراغان کردن. حالا ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. مولانا هم میگه خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. آن یکی را تو ندانی از قیاس، بندگی کن یاج کم خوا ناشناس. میگه تو اگه بخوای این استدلالای منطقی رو بکنی و با این عقل جزئی خودت بخوای بفهمی چطور این ستا یعنی ساقی و آب و مست و همه اینا یکی هست، اینو نمیتونی بفهمی. راه فهم این حقیقت بندگیه، عاشقیه. عاشقی تعبیر عرفانی بندگیه، یعنی خودت رو فراموش کن، عشق رو فعال کن تا برسی به این حقیقت. بندگی کن، ژاژ کم خوا. ژاژ خواهیدن یعنی چرند گفتن، یعنی پرت و پلا گفتن، سخن یاوه و بیهوده گفتن. ناشناسم یعنی نادانسته، یعنی اینا این حرفای مفت و حرفای بی ربط رو بذار کنار. معنی تو صورت هست و عاریت، بر مناسب شادی و بر قافیت. معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. معنی آن نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. میگوید که تو به جای معنی پرستی و معنی دوستی، صورت پرست و صورت دوستی. معنی تو صورت هست و عاریت. تو به جای معنا صورتی رو میپرستی که خوبیش خوبی عاریتیه. تو به این روابط و مناسبت ها و نسبت ها و اینها شادی، مثل کسی که مثلا از الفاظ خوشحاله، از قافیه لذت میبره، از نسبتی که بین کلمات جور میشه لذت میبره، از آهنگ کلمات و اینا به این چیزا خوشه. معنی رو دقت نمی کنه. وقتی یک کسی معنای یه شعر رو ندونه، از نسبت بین آهنگ کلمات و وزن و قافیه فقط باید لذت ببره، چون معنی رو نمی فهمه. بچه ها خیلی وقتا شعر می خونن اما معنیش رو نمی دونن. از این تناسب، اینجا نسبت یعنی مناسب یعنی متناسب، یعنی تناسبی که بین اجزای ظاهری یه نقش سوری هست تو رو شاد کرده، قافیه تو رو شاد کرده، یعنی تناسب و موزونی ظاهری شادت کرده، نه درک معنا. اما معنا چی کار میکنه؟ معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. اگر به معنا میرسیدی اون وقت از این خودپرستی دور میشدی، تو رو از تو میگرفت، که علمای اخلاق درس میدادن. معلم ما این شعر زیاد بر ما میخوند که علم که از تو تو را نبستاند یا به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. یعنی اگه علم باعث نشه که تویی تو رو از تو بگیره، تو بهتره که جاهل بمونی، نه اینکه علم پیدا بکنی خودی تو بیشتر بشه، غرور تو بیشتر بشه، اون انانیت و من کردن و دم از خود زدن و اینا، خودپرستی و خودپسندی تو بیشتر بشه. اون علم واقعی نیست. معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را، که دیگه در ظاهر نمونی. معنی آن نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. معنی که من مولانا به اون اشاره میکنم، اون نیست که کور و کرت بکنه و تو رو بیشتر از گذشته پابند ظواهر بکنه. معنی آن نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. کور را قسمت خیال غمفزاست، بهره چشمین خیالات فناست. میگوید که اونی که چشمش از دیدن حقیقت محرومه، کور شده، اون نمیتونه دیگه حقیقت رو ببینه، خیالات غمفزا نصیبشه. یعنی همین وضع زندگی که همه ما داریم، دائم گرفتار خیالاتیم و قصه همین خیالات ظاهری رو میخوریم. چرا این همچین شد؟ چرا اون همچین شد؟ چرا کم شد؟ چرا زیاد شد؟ اما اگر که کسی چشم داشته باشه، اون وقت به جای خیالات غمفضا خیالات فنا بهره چشم او میشه، یعنی دور شدن از این هستی مزاحم خیشتن که گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اون موقع اون چشم حقیقت بین بهرش این میشه که به جای خیالات غمفضا خیالات فنا بهره او میشه. حرف قرآن را زریران معدنند، خر نبینند و به پالان برزنند. چون تو بینایی پی خر رو که جست، چند پالان دوزیه ای پالان پرست. خرچو هست آید یقین پالان تو را، کم نگردد نان چو باشد جان تو را. پشت خر دکان و مال و مکسب است، در قلبت مایه صد قالب است. میگوید که کورا یه انبان حرفای قرآن هست. زریر با زاد، زاد برادر ساد، به معنی کوره در عربی. میگه اونایی که کورن اینا یه مخزن عبارات قرآنی هست. حالا خیلی ممکنه آیه قرآن بخونه، خیلی حرف بزنه از قرآن، اما به حقیقت قرآن نرسیده چون کوره. حرف قرآن را زریران معدنن، یعنی مخزنن. اینا اصل رو ندیدن، رفتن سراغ فرع. او وقت مولانا اصل و فرع و اینجا مثال به خر و پالون میزنه. این خر و پالون خر و اینا امروز برای ما یه قدری دور از ذهنه، ولی شما دنیای بدون ماشین رو در نظر بگیرید که چقدر این خر مطرح بوده. یعنی از چشم مولانا به دنیا نگاه بکنی، مثالا و وقتی خورده ای طبیعی تر میشه. یه ضرب المثلی هست که میگن که مثلا فلانی دستش به خر نمیرسه، پالون رو چسبیده. وقتی یه کسی اصل موضوع رو از دست داده، حالا فرع اون رو چسبیده. اینو مسخره میکنن دیگه، میگن آدم نادونیه. یه شوخی هم میکنن، میگن که یه کسی دوچرخشو برده بودن، دوز برده بود دوچرخشو، بعد همه ناراحت بودن، میگفت قصه نخورین، قفلش کرده بودم، کلیدش پیش منه. حالا دوچرخه رو کلن با قفلش بردن، این دلش به این خوشی که قفل کرده بوده کلیدش تو جیبشه. این چقدر مسخره است. حالا یه کسی خر از دست داده، حالا دلش به این که مثلا پالونش اینجاست. مثالا رو شما زیاد درش درنگ نکنید. مقصود مولانا اینه که اصل رو بچسبید و به فرع دل خوش نکنید. کسایی که کوردلن فرع قرآن رو که همین ظاهر قرآن و کلمات قرآنه اینا رو گرفتن. حرف قرآن را زریران معدنن، خر نبینند و به پالان برزنن. چون تو بینایی پی خر رو که جست، چند پالان دوزی ای پالان پرست. میگه اصل اون خره، اون حیوان زنده‌ای که اون به درد تو میخوره. اون در رفت، رفت. اگه کور نیستی به فکر خر باش، نه به فکر پالون. چون تو بینایی پی خر رو که جست، چند پالان دوزی ای پالان پرست. تو به ظاهر چسبیدی. خر چو هست آید یقین پالان تو را، کم نگردد نان چو باشد جان تو را. میگه اگه تو خر داشته باشی بالاخره یه پالونی میتونی براش پیدا کنی، اما پالون داشته باشی وسط خر نمیشه که، اصل اونه. اگر جان داشته باشی یه نانی برات ممکنه پیدا بشه و میشه. پس به فکر جان باش، نه به فکر نان. خرچو هست آید یقین پالان تو را، کم نگردد نان چو باشد جان تو را. پشت خر دکان و مال و مکسب است، در قلبت مایه صد قالب است. اینجا مولانا دوباره اوج میگیره، یه مرحله بالاتر. میگه که این رو بدون که اون چیزی که پشت خر میذارن که همون پالانه، این همونه که تو دنیا بهش چسبیدی. دکان و مال و مکسب و کار و کسب و پول و مقام و شهرت و اینا. این همون حکم پالان رو داره. تو برو دنبال حقیقت اصلی، در قلب تو، گوهر دل، اون اصله، اون مایه صد قالبه، یعنی روح و جوهر صد پیکر و صد کالبد در قلب توه، گوهر دل توه. تو اونو جستجو کن، تو اونو طلب کن، اونو بخا. پشت خر دکان و مال و مکسب است، در قلبت مایه صد قالب است. خر برهنه برنشینه بل فزول، خر برهنه نک راکب شد رسول. میگه که اگه پالون نبود خر برهنه هم میشه سوار شد، اگه فرع نبود اون اصل فایده داره، کار خودشو میتونه بکنه. مگه نه این که پیغمبر سوار بر مرکب برهنه میشده؟ در احوال پیامبر هست که برای اینکه خیلی تجملگرایی نکرده باشه سوار بر مرکب ساده میشده که زین و برگ نداشته. خر برهنه برنشین ای بلفزول. بلفزول رو برای رعایت قافیه آورده، یه علامتی هم توش هست. خر برهنه نه که راکب شد رسول، مگه نه اینکه پیغمبر راکب خر برهنه بود، سوار خر برهنه میشد. النبیو قد رکب معروریا و النبیو قیل سافر ماشیا. اینجا با استفاده از سیره نبوی دو تا صفت برای پیغمبر ذکر میکنه، یکی این که راکب مرکوب اوریان بوده معرور، و دیگر این که پیاده سفر میکرده. یک حدیثی هست از جابر ابن سمره که میگوید قال اوتی النبی به فرس معروری، برای پیغمبر یک اسب برهنه آوردند. رکبه هینا صرف من جنازه ابن دهداه و نحن نمشی حوله. میگه یادمونه وقتی این اسب رو آوردن، ما داشتیم همراه پیغمبر از تشییع جنازه ابن دهداه برمیگشتیم. این اسب رو که آوردن، پیغمبر سوار این اسب شد، ما هم اطراف اون راه میرفتیم. این حدیث گرفته میگه پیغمبر سوار بر مرکب برهنه میشد. النبی قد رکب معروریا و النبی قیل سافر ماشیا. گفته شده که پیغمبر سفر میکرد ماشیان، نه ماشینن، یعنی پیاده میرفت، با ماشین نمیرفت، با مرکب نمیرفت. مولانا همیشه خر رو به نفس تشبیه میکنه. دوباره برمیگرده تو این ابیات به همون تشبیه معمولی خودش. میگه شد خر نفس تو بر میخیش بند، چند بگریزد ز کار و بار، چند بار صبر و شکر او را بردنیست، خواه در صد سال و خواهی سی و بیست. هیچ وازر وزر غیری بر نداشت، هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت. میگوید که این نفس مثل اون مرکب میمونه، این خر نفس در رفته، این رو مهار کن. شد خر نفس، یعنی خر نفس فرار کرده، بر میخیش بند، مهارش کن. چند بگریزد ز کار و بار، چند، تا کی این نفس تفره میره، شونه خالی میکنه، از کار و بار فرار میکنه. بار صبر و شکر او را بردنیست، خواه در 100 سال و خواهی 30 و 20. چه 100 سال عمر کنی، چه 30 سال، چه 20 سال، باید 2 تا بار رو دوش این نفس بگذاری. اون باری که این نفس باید تحمل بکنه بار صبر و بار شکر، یعنی نفس رو باید اینجوری مهار کنی، این بارا رو بذاری پشتش، یکی صبر یکی شکر. بار صبر و شکر او را بردنیست، خواه در 100 سال و خواهی 30 و 20. هیچ واذر وزر غیری بر نداشت، هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت. میخواد از اینجا به بعد بگه که کار نکرده، بار نبرده، حاصلی عاید کسی نمیشه. هر کی بار خودش رو باید ببره، به دوش بگیره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، آیه قرآنه، یعنی کسی بار کسی دیگه رو به دوش نمیتونه بگیره. روی خر نفس بار خودشو بگذار و هر کسی هم صاحب نتیجه کار خودشه. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، که نور چشم من به جز از کشته ندروی. مولانا هم همونو میگه، هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت، یعنی خود انسان باید کار بکنه. طمع خام استان مخور خامه ای پسر، خام خوردن علت آرد در بشر. دوچار طمع خام نشو، فکر نکن بیشینی یه جایی از یه سوراخی از آسمون یهو به تو روزی میرسه، بهره ای میرسه. این طمع خامه، خام خوری بده، خام خوری مریضی میاره. طمع خام استان مخور خام ای پسر، خام خوردن علت آرد در بشر. علت یعنی مریضی، کسی خام خوری بکنه ناخوش میشه. حالا طمع خام چیه؟ خام خوری که مولانا ازش پرهیز میده چیه؟ این که بشینی فکر کنی، کان فلانی یافت گنجی ناگهان، من همان خواهم مکار و مدکان. میگه کار نکنی، مغازه رو ببندی، دنبال کار و زحمت نباشی، با این خیال که فلان کس یه باره داشت میرفت یه گنجی پیدا کرد، تو هم تو این فکر و خیال باشی. کان فلانی یافت گنجی ناگهان، من همان خواهم مه کار و مه دکان. مه یعنی نه، نه کار و نه دکان، اینا رو همه رو بذاری کنار. کار بخت است آن و آن هم نادر است، کسب باید کرد تا تن قادر است. میگه اینا اتفاقیه، اتفاقی هم نادره، استثنائیه که یه کسی کار نکرده یه پولی گیرش بیاد، یه گنجی پیدا بکنه. با این امور استثنائی و نادر و اتفاقی زندگی زندگی نمیشه. کسب باید کرد تا تن قادر است، باید را بیفتی کار کنی. کسب کردن گنج را مانع کی است، پا مکش از کار آن خود در پی است. میگه منافاتی هم نداره، اگه کار بکنی گنج آیدت میشه، تو را بیفت، اون گنج در اثر همین حرکت تو حاصل میشه. کسب کردن گنج را مانع کی است، پا مکش از کار آن خود در پی است، یعنی به دنبال میاد. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر. که از اگر گفتن رسول با وفاق، من کرد و گفت آن هست از نفاق، کان منافق در اگر گفتن بمرد و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد. مولانا اینجا ملامت میکنه کسانی که زندگی خودشون رو روی اگر و مگر بنا میکنن. خیلی از ماها اینطوریم دیگه، اگر همچین بشه چی میشه، اگر فلان بشه بهمان میشه، اگر مگر. این خیلی بده. و یک حدیثی هم از پیامبر هست، ایاکم ولو فان الله یفتح عمل الشیطان. پیغمبر میفرماید که از این لو فلان، لو کان فلان، اینا بپرهیزین. اینقدر زندگی خودتون رو به اگر نچسبونین، رو اگر بنا نکنین. این اگر اگر کردن و با خیالات زندگی کردن، این راه شیطان رو باز میکنه. تا نگردی تو گرفتار اگر، که حالا اگه یه گنجی پیدا بکنم. حالا ادبیات فارسی ما که خیلی پره دیگه از این چیزا، داستانهایی که یک کسی یه چیزی داشت و گفت اگه اینو بفروشم و ببرم نمیدونم کجا و باز از سود اون چیکار بکنم و از اونجا چیکار کنم، و در گلستان سعدی است، در قصه های عامیانه است، بعد یهو همش برباد میره. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر، هی تو عالم خیالات بری. که از اگر گفتن رسول با وفاق، من کرد و گفت آن هست از نفاق. پیغمبر گفت این تصمیم نگرفتن و به خیال چیزایی بودن و به امور موهوم و دور از دسترس و نیامده موکول کردن، این شیوه منافقاست. به منافقا میگفتن که بیاید همراه پیغمبر جنگ کنیم، میگفتن اگه ما مثلا اگه زمستون بود میمدیم، تابستون نمیایم. زمستون میگفتن، میگفتن اگه تابستون بود میومدیم. یعنی با همین اگر مگر عذر و بهانه میآوردن، نفاق خودشونو پشت این پنهان میکردن. پیغمبر گفت این اگر گفتنهای اینا علامت نفاقه. کان منافق در اگر گفتن بمرد، انقدر اگر اگر کرد تا مرد و از اگر گفتن به جز حسرت نبرد. حالا اینجا یه داستانی نقل میکنه. آن غریبی خانه می جست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. یه آدمی غریب توی شهری دنبال یه خونه می گشت، هی سراغ این بنگایی، سراغ اون بنگایی، آپارتمانی، یه جایی که یه خونه پیدا بکنه. یه رفیقی داشت و گفت بیا من خونه بهت نشون بدم. بردش یه خونه خرابی، اتاق خرابی بهش نشون داد. آن غریبی خانه می جست از شتاب، خیلی هم عجله داشت، دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت او این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مر تو را مسکن شدی. هم عیال تو بیاسودی اگر، در میانه داشتی حجره دگر. گفت بله، اگه این خونه سقفی داشت، تو میتونستی همسایه من باشی و خونه پهلوی من بگیری. اگر یه دونه حجره دیگه هم، یه اتاق دیگه هم اینجا بود، خانواده تو هم میتونست آسوده تو اون حجره بشینه. هی با اگر و مگر داشت میگفت که بله اگه اینطور بود اونطور میشد. اون بیچاره جواب داد، گفت آری پهلوی یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. این ضرب المثل شده دیگه. وقتی یک کسی میگه اگر فلان بود همچین میشد، اگر گفتن که یکی یه سطل ماس برده بوده کنار دریا، هی ماسا رو میزده به دریا و اینا، گفتن چی کار میکنی؟ گفتی یه دریا دوغ میخوام درست کنم. گفتن با یه سطل ماس که دریا دوغ نمیشه. گفت میدونم، ولی میدونی اگه بشه چی میشه؟ حالا این اگر اگر این حکایتش. اون بابا هم برده اون بیچاره رو یه خونه خرابه‌ای که سقف نداره و هیچی نداره نشونش داده و میگه که اینجا بشین. گفت فدای خانه دربسته ات شبم مجنون، زهر طرف که نگه میکنم بیابان است. آره، حالا اینم برده بیچاره رو، میگه که این خونه اگه اینطور بود اونطور میشد. یارو هم گفت بله، البته یه سعادتیه که ما همسایه حضرت عالی باشیم. گفت آری پهلوی یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. تو میخوای ما بریم تو اگر سکنا کنیم؟ این همه عالم طلبگار خشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. پرتوی بر قلب زد خالص ببین، بی محک زر را مکن از زن گزین. گر محک داری گزین کن، ور نه رو نزد دانا خیشتن را کن گرو. یا محک باید میان جان خیش، ور ندانی ره مرو تنها تو پیش. حالا میگوید که همه مردم دنیا در جستجوی خوشی هستند، در جستجوی سعادت هستند. این همه عالم طلبگار خوشند. حالا ما به ضرورت قافیه میخونیم خشند. اما بدبختی از کجا پیدا شده؟ و از خوش تزویر اندر آتشند. اون آتش و گرفتاری و بیچارگی ناشی از اینه که این سعادت‌ها سعادت‌های واقعی نیست، سعادت‌های اگریه. خلاصش علت این که این ابیات رو دنبال بحث قبلی آورده اینه، یعنی موهوم. خونه خراب بی سقف بی در پیکر، یارو رو میخواد ببره اونجا بشونه. میگه خیلی از این سعادت‌هایی که ما بهش دل بستیم خوش تزویره، یعنی سعادت دروغینه، خوشی دروغینه، مزوره، یعنی ساختگی و ظاهری بی باطنه. این همه عالم طلبگار خشن، و از خوش تزویر اندر آتشن. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. همه پیر جوون، پیر خام، خام یعنی جوون اینجا، همه دنبال طلا هستن. معلومه کسی از طلا بدش نمیاد، همه طلا رو دوست دارن. اما چشم عام یعنی چشم عوام، چشم ظاهربین، این فرق طلای واقعی رو از طلای دروغین نمیدونه که چیه. قلب رو از زر نمیشناسه، تفاوت بین قلب و زر نمیگذاره. قلب یعنی سکه قلابی، لیک قلب از زر نداند چشم عام. پرتوید بر قلب زد خالص ببین، بی محک زر را مکن از زن گزین. این پرتو بارها در زبان مولانا اومده. پرتو یعنی یه بویی، یه رنگی، یه شائبه‌ای، یه لایه نازکی از طلا. این روی این سکه قلب یه لایه طلا کشیدن. تو اونی که خالصه ببین، خالصش طلا نیست، مسه. بی محک زر را مکن از زن گزین، یعنی با یه خیالی، بدون اینکه یه ترازو داشته باشی، یه وسیله سنجش داشته باشی که بتونه بهت بگه این قلابیه یا حقیقی، نرو این سکه رو انتخاب کن و پول بابتش بده. بی محک زر را مکن از زن گزین، گر محک داری گزین کن. بله، اگه محک داری انتخاب کن، اما اگه محک نداری ورنه رو نزد دانا خیشتن را کن گرو. اگر نداری برو پیش یه کسی که این وسیله رو داره، علم داره، از اون بخوا. خودت رو مقید به اون کن، تابع یه دانایی بشو. چند جلسه قبل گفتیم که مولانا تقلید رو بد میدونه، ولی همون موقع گفتیم که تقلید جاهل از عالم حکم عقله. اینجا هم همینو میگه خودش. اگه خودت محک داری خب تو انتخاب، اگه نداری برو یک کسی که داره از اون سوال کن. یا محک باید میان جان خیش، ور ندانی ره مرو تنها تو پیش. اگه در دلت، در جانت، در عقلت این محک رو داری که هوال مطلوب، خوبه. اگه نه، تو که راه رو بلد نیستی تنها را نیفت. یه بلد، یک راهنما، راهدان به قول مولانا پیدا کن. گفت دانش راه هم تویی، ای راه دان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره بی نشان تو رود. دانش راه هم تویی، ای راه دان بی من مرو. بعد میگوید که اون کس که تنها میره، راهرم بلد نیست، گرفتار چی میشه؟ گرفتار غول بیابان میشه. حالا تصویر میکنه کار غول بیابان رو. بانگ غولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ می‌دارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان. نام هر یک می‌برد غول ای فلان، تا کند آن خواجه را از آفلان. میگه این غول بیابان که رهزن کاروانیانه، اونا رو گمراه میکنه و نابود میکنه. این یه صدایی داره که همه فکر میکنن این محرم آشناست. بانگ غولان هست بانگ آشنا، صدای غول بیابان یه صدای آشناییه. اما چه آشنایی؟ آشنایی که کشد سوی فنا. این بیچاره میکنه آدم رو. چی میگه؟ بانگ میدارد، صدا میزنه که هان ای کاروان سوی من آیید نک راه و نشان. مولانا اشارش به کیاست؟ اونایی که دام گستردن سر راه مردم، بساط پن کردن، دکان باز کردن، دیر دور خودشون جمع کردن، همین عرفانهای کاذب که هست در روزگار ما، هر چند وقت یه بارم صدای یکیش در میاد، یه عده جمع میشن، یک کسی شروع میکنه یک الفاظ و عبارات و ادعاها و از اینجور حرفا، اینا همون غولهای بیابانن، رهزن کاروانیانن. اینا میگن که بیایید نک، یعنی اینجاست، بفرمایید نک راه و نشان، اینک این راه این نشان، بیاید سراغ ما. بعدم اسم میبرن آقای فلانی، یعنی انگار شما رو میشناسن. نام هر یک میبرد قول ای فلان ای فلان، اسم میبره تا کند آن خواجه را از آفلان. آفل یعنی افول کننده، آفل یعنی کسی که به انحطاط افتاده، یعنی غروب کرده و گمراه شده. این برای اینکه این آقا رو، این خواجه رو گمراه بکنه، اسمش هم میبره و صداش میکنه به اسم. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع راه دور و روز دیر. حالا این به حرف غول گوش میکنه، دنبال اون میره، وقتی میرسه میبینه که اینجا پر از حیوانات وحشیه، گرگ و شیره که آدم میخورن، عمرش ضایع شده، راه دور و رفته، روزش هم به پایان رسیده، روزش دیر شده، تمام شده. این روز دیر شدن یعنی دیگه فرصت از دست رفتن، عمر ضایع راه دور و روز دیر. چون بود آن بانگ غول آخر، بگو مال خواهم جاه خواهم وابرو. از درون خیش این آوازها، منع کن تا کشف گردد رازها. ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. صبح کاذب را ز صادق واشناس، رنگ می را بازدان از رنگ کاس. تا بود که از دیدگان هفت رنگ، دیده‌ای پیدا کند صبر و درنگ. رنگ ها بینی، بجز این رنگ ها گوهران بینی به جای سنگ ها. میگوید که این بانگ قولی که من میگم، فکر نکن حالا منظورم اینه که یه حیوان بیشاخ و دمی توی بیابون هست که اون بلنگو دست گرفته و داره مثلا آقای فلان خانم فلان قربون صدقه شما میره میبرتتون به کشتارگاه. نه، این بانگ قول میدونی چیه؟ همین وسوسه هایی که در درون خودت داری، این که مال میخوام، جاه میخوام، آبرو میخوام، شهرت میخوام، اینا همون صداهای غوله. این که دائم وسوسه میشی، دائم تو درونت یک دعوتی میشنوی، یک کششی حس میکنی به سمت مال و جاه و مقام و چه و چه، این همون فریاد غوله. از درون خیش این آوازها منع کن تا کشف گردد رازها. میخوای اسرار برسی، میخوای پرده از جلو چشمت برداشته بشه، حقیقت رو ببینی، راز این عالم بر تو مکشوف بشه، این صداها رو منع کن، جلوی این صداها رو بگیر تا اون رازها بر تو کشف بشه. از درون خیش این آوازها منع کن، جلوی این صداها رو بگیر تا کشف گردد رازها. ذکر حق کن، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای صدای شیطان، وسوسه شیطان، دعوت شیطان در تو خفه و خاموش بشه، یاد خدا باش، ذکر حق کن، بانگ غولان را بسوز. این صداها رو اگه میخوای خاموش کنی، با ذکر حق خاموش کن. چشم نرگس را از این کرکس بدوز، این غول و این شیطان و این رهزن رو به کرکس مردارخوار تشبیه میکنه. میگه چشم زیبای نرگسی خودت رو، چون شاعرها چشم رو به نرگس تشبیه میکنن، نرگس رو به چشم، این دیگه زیباترین تشبیهیه که در ادبیات ما برای چشم هست. میخواد یعنی بگه این چشم عزیز خودت رو، چشم نرگس خودت رو، چشم نرگسی خودت رو به این کرکس ندوز، از این کرکس بدوز. این از این کرکس بدوز یعنی برگردون، ببر به یه چیز دیگه‌ای متوجه بکن. اگه میگه به این کرکس بدوز، معنیش درست نقطه مقابل از این کرکس بدوز، یعنی چشم برگیر، منصرف شو، چشم خودتو حروم نکن برای دیدن این کرکس. صبح کاذب را ز صادق واشناس. میدونید دیگه، سحر ما یه صبح کاذب داریم، یه صبح صادق. کسانی که منتظر دمیدن صبحن، میبینن که یه سفیدی آشکار شد، فکر میکنن صبح شده، بعد میبینن دوباره هوا تاریک شد، بعدن صبح صادق میدمد. آدم ناشی صبح کاذب رو صبح صادق میدونه. سعدی میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. میگه چطوره که صبح اول دوباره تاریک میشه، سیه روی میشه؟ چون دروغ گفته بود. اگه میخوای خورشید از نفس تو طلوع بکنه، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. مثل صبح کاذب نباش که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. مولانا میگه صبح کاذب را ز صادق واشناس، رنگ می را باز دان از رنگ کاس. میگه متوجه باش که رنگ کاسه رو به جای رنگ می نگیری. این یه تشبیه مهمیه مولانا، بعدن هم این رو میگه، حافظم گفته، دیگرانم گفتن، که خلاصه متوجه می باش، متوجه کاسه نباش. مظروف مهمه، ظرف مهم نیست. کاس همون کاسه است، همون کیسه است. آره، اینم کیس و کاس و کاسه و اینا همه یکیه. رنگ می را بازدان، یعنی تفکیک کن از رنگ کاس، تا بود که از دیدگان هفت رنگ دیده‌ای پیدا کند صبر و درنگ. میگه امید این هست، شاید ان شاء الله، این چشمهایی که عادت کرده به دیدن این هفت رنگ طبیعت، هفت رنگ طبیعی. قدما هم به هفت رنگ معتقد بودن، البته اون رنگاشون با رنگایی که ما در رنگین کمان امروز میبینیم فرق داشته، ولی اونا هم هفت رنگ بودن. میگوید که این چشمهایی که چشمای هفت رنگیه، مال دیدن این رنگای طبیعته، این چشمها یه چشمی پیدا بکنه، تو میون این چشمها یه چشمی پیدا بشه که اون صبر و درنگ رو بتونه ببینه. یعنی یه چیزایی که بیرون از این طبیعته و چشم عادی دیده نمیشه. این درنگ اینجا من ازش معنی حلم رو میفهمم. بارها عرض کردم که یکی از اوصافی که در اخلاق اسلامی روش تأکید میشه حلمه، و در احادیث درباره حلم زیاد گفته شده، و ما از خودمون کمتر میپرسیم که حلم چیه و کمترم به کار میبریم. این مولانا صبر و درنگ که میگه، یعنی صبر و حلم. این حلم اینی که خلاصه خیلی در برابر هر ناملایمی یا هر چیزی واکنش سریع نسنجیده برخاست از هوای نفسانی نداشته باشی. آدمی که حلیمه این خاصیت رو داره. رنگ ها بینی، بجز این رنگ ها گوهران بینی به جای سنگ ها. اگر که صبح صادق رو بشناسی به جای صبح کاذب، اگه دیده ای داشته باشی که به جای رنگای معمولی صبر و درنگ رو ببینی، اون وقت رنگ ها میبینی، بجز این رنگ ها گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهر چه؟ بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. گوهر چیه؟ تو دریا میشی که صد هزار گوهر رو در دل خودت خواهی داشت، یعنی منبع گوهر میشی. آفتاب میشی که با تابش خودش گوهر میسازه در کوه و معدن. آفتاب چرخ پیمایی شوی، گوهر چه؟ بلکه دریایی شوی. با امید این که انشالله ما اینطور بشیم، دریا بشیم، گوهرشناس بشیم، گوهردار بشیم، گوهری بشیم، آفتاب بشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ شما.